ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله شامگاهی همراه شما در کنار سایر همکارانمان. امروز یک شنبه 15 اسفند ماه برابر با 6 ماه مارس 2022 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد تعداد افرادی که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از این کشور فرار کردند به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سریع ترین رشد بحران پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. مقامات سازمان ملل انتظار دارند موج پناهجویان با افزایش حملات ارتش روسیه به کیف پایتخت اوکراین بیشتر شود. به گفته مرزبانان لهستانی، در 10 روز گذشته بیش از 920 هزار نفر از اوکراین به لهستان گریختند. کشورهای مجارستان، مولداوی، رومانی و اسلواکی نیز شاهد ورود پناهجویان اوکراینی بودند. در خبر دیگر، سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه از چندین حمله به مرکز درمانی و بیمارستانی در اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان تأیید کرده که شماری از مراکز پزشکی، بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها در حملات روسیه به اوکراین هدف سلاح‌های سنگین قرار گرفتند. این سازمان مقصر این حملات را معرفی نکرد، اما تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، با انتشار توییتی حمله به مراکز درمانی را نقض قوانین بین‌المللی خواند و از بدتر شدن وضعیت انسانی در اوکراین ابراز نگرانی کرد. سازمان بهداشت جهانی همچنین روز یکشنبه اعلام کرد شماری از کارکنان خود را برای کمک به فوریت‌های بهداشتی و پزشکی در اوکراین به مولداوی، لهستان و رومانی اعزام کرده است. در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. بنابر گزارش ها، این اعتراضات در شهرهای از جمله اهواز، تبریز، اصفهان، کرمان، شوشتر، قزوین، عراق و کرمانشاه در برابر ادارات تأمین اجتماعی استان برگزار شده است. معترضان در برخی از شهرها با سردادن شعارهایی همچون تورمگرانی بلای جان مردم از افزایش قیمت کالاها و خدمات انتقاد کردند. تجمع کنندگان از جمله به نحوه اجرای همسانسازی مستمری ها و کسر سرانه درمان از مستمری ها اعتراض کردند. در پی سوء مدیریت و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نیز افزایش چشمگیری داشته است. و در خبر دیگر، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نبستن پرونده فعالیت‌های گذشته ایران تقدیر کرد. آقای بنت همچنین گفت مزایای توافق هسته‌ای با ایران بسیار کمتر از ضررهای آن خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه به مسکو سفر کرد و در کنار موضوع اوکراین درباره برجام نیز با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد، اما جزئیاتی درباره این رایزنی منتشر نشده است. در همین حال روز یکشنبه، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات اتمی، سفر رافائل گروسی به تهران و توافقات به دست آمده را یک موفقیت بزرگ ارزیابی کرد. تهران و آژانس روز شنبه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره یک مسیر حل اختلاف در زمینه سوالات آژانس از تهران که ماهاست بی پاسخ مانده به توافق رسیدند. قرار است تهران در هفته‌های پیش رو پاسخ و مدارک لازم را ارائه کند تا به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این پرونده تا زمان باز اجرای برجام خاتمه یابد. کیان؟
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. میتوانید خبرها و گزارشها رو به طور کامل بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا .com پیگیری کنید. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی. تازه ترین تحولات پیرامون حمله روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش ها.
واقعا وضعیت جنگ در اوکراین بسیار خطرناک هستش. تا الان از بُعد نظامی بخوایم نگاه بکنیم، در واقع مغرض هست تأسیس که جنگ اون جوری که واقعا روسیه در روزهای ابتدایی تصور میکرد پیش نرفته.
نگاهی به محل مذاکرات در وین در خصوص احیای برجام. اینها و مطالب دیگر در این مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما بمانید. میپردازیم به تحولات و رویدادها در خصوص هجوم نظامی روسیه به اوکراین و در ساعات اولیه روز یکشنبه خبرها حاکی از افزایش حملات روسیه به شهرهای اوکراین بود. در تازه ترین تحول با خبر شدیم که با شدت گرفتن گلوله باران در شهر ماریوپول بدون توجه به آتش بس، خروج غیر نظامیان برای بار دوم در این شهر متوقف شده. در مورد کیف پایتخت توانستیم با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا که به تازگی این شهر رو ترک کرده تماس بگیریم و از مشاهدات او در مسیر خروج از این پایتخت اوکراین آگاه بشیم. آنا رایسکایا:
ما تا دو روز پیش کیف بودیم، ولی پنجشنبه شب صدای انفجار دیگه دم در خونه من تقریبا شنیده می شد. البته بازم خارج از محدوده شهر، ولی خیلی داشت به شهر نزدیک می شد و تقریبا غیر قابل تحمل شد. و با خبر شدیم که یک مسیر خروج از کیف بیشتر نمونده، بقیه مسیرهای جاده منفجر شده بود یا نیروهای روسی اونجا مستقر شدن. و یه تصمیم خیلی سختی گرفتیم که به خاطر امنیت بچه ها و خانواده دیگری که پیش ما تمام این مدت از روز اول پیش ما موندن به خاطر نعم بودن منطقهی که خودشون زندگی میکردن، تصمیم گرفتیم که از سیف در بیرون. صبح جمعه به محض اینه که محدودیت های برای رفت آمد که گذاشته شده دوم شد، ما را افتدیم حدود 8 صبح و تا مسیری که معمولا به مقصد لوف را افتدیم، مسیری که معمولا 6 ساعت بیشتر طول نمی کشه. اما از اونجایی که قسمت اولش یعنی محدوده 2 ساعته از کیف به ژیتومیر اون جاده کلا تخریب شده، ناچار شدیم بریم به سمت جنوب یه دور بزرگ بزنیم و یه مقدار غربی‌تر از ژیتومیر دیگه برگردیم به جاده اصلی. و این مسیری که در شرایط عادی 6 ساعت طول می‌کشید کلا حدود 20 ساعت برایمون از من وقت گرفته بود. یه مشکل عمده به جز دور بزرگی که ناچار بودیم بزنیم، مشکل عمدهش ایستهای بازرسی که تقریبا سر هر شهر و روستا از ابتدا و در ابتدا و انتهایش الان ایستادند و سر هر این ایست از من مدارک میخواند، ماشینا رو میگردند، صندوق عقب ماشین رو باز میکنند و تعداد ماشینام به سمت غرب در ابتدا خیلی تعدادشون زیاد بود و معطل شدیم. اما بعدن که برگشتم به جاده اصلی تقریبا به تنهایی این مسیر رو ادامه دادیم. ولی میشه گفت که شانس آوردیم به خاطر اینه که به محض این از شهر بیلاسترکا ما رد شدیم، از در خبر خوندم که دقایق بعد این شهر یک قسمتش مشکبارون شده. از شهر ژیتومیر که رد شدیم همین اتفاق افتاد. یعنی فکر میکنم واقعا ما تونستیم این مسیر رو طی کنیم خوشبختانه، اما مطمئنم که مردم اونجا گرفتار شدند و اصلا وضعیت این شهرها همش نه امن. ما حتی لوف که رسیدیم اولین صدایی که شنیدیم صدای آژیر و اونجام شهر داره برای موشک بارون آماده میشه. مرکز شهر دوباره ایست بازرسی داره، حتی در ورودی پیاده رو و مجسمه هایش رو جمع کردند برای اینکه نگه دارند مرکز تاریخی شهر را. جمعیتی که در لووف اومدن خب خیلی بیشتر از کشش شهر، جای برای موندن باقی نمونده، هتل ها پر، ایستگاه راه آهن، مردم شاید هزاران نفر وایستادن منتظر قطار به سمت غرب کشور، دهی میخوان با ماشین رد بشن از مرز، دهی پا پیاده و همینه که خبر دارید که حالا بیش از 1 میلیون نفر از اوکراین خارج شده به دلیل جنگ. ما الان رفتیم به کمک دوستانمون، رفتیم یه جای دیگه، نقطه شمال غرب اوکراین که اینجا تا مرز لهستان 20 کیلومتر بیشتر فاصله نداره و تا مرز بلاروس هم بیشتر از 20 کیلومتر فاصله نداره، یه روستای خیلی کوچیک و فکر میکنیم امن یه مدت اینجا میمونیم تا ببینیم کجا میتونیم مدت بیشتری بمونیم، به خاطر اینکه وضعیتی که به نظر میرسه که امنیتش حتی یعنی در شهر نامتر میشه.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا که 2 روز پیش ناگزیر شده همراه با خانوادهش کیف رو ترک کنه، مشاهدات خودش رو با ما در میون گذاشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ساعت اولیه روز یکشنبه در یک نشست مجازی با اعضای کنگره آمریکا و همینطور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرد. او در دیدار با اعضای کنگره درخواست خودش رو مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین بار دیگر تکرار کرد. این درخواست قبلا توسط ناتو رد شده. رئیس جمهور اوکراین همچنین خواستار دریافت کمک‌های نظامی بیشتر هم از کشورهای غربی شده. در مورد جنگ در اوکراین با حسین آقایی تحلیلگر مسائل اوکراین و شرایط جاری صحبت کردم و ارزیابی او رو جویا شدم.
واقعا وضعیت جنگ در اوکراین بسیار خطرناک هستش. تا الان از بُعد نظامی بخوایم نگاه بکنیم، در واقع محرز هست، قطعی است که جنگ اون جوری که واقعا روسیه در روزهای ابتدایی تصور میکرده یا حتی قبل از اون که بتونه سریع تا یک حمله رعداسا بخواد اوکراین رو در واقع بخشی از اون رو اشغال بکنه، مشخصا مثلا کیو رو، اونطور پیش نرفته و اوکراینی ها واقعا یک مقاومت بسیار زیادی رو نشون دادن، غیر قابل منتظره از نگاه روس ها. و الان هم غرب هم به همراه البته آمریکا به همراه 14 کشور اروپایی دارن تجهیزات نظامی، مهمات و اسلحه میفرستن برای مردم و نیروهای نظامی اوکراین. در بُعد نظامی به نظر میرسه که اگرچه به خاطر مقاومت مردم اوکراین میزان پیشروی نیروهای روسیه کند شده، ولی اگه واقع بینانه نگاه بکنیم این منجر به این نشده که روسا اصلا نتونن در اوکراین پیشروی انجام بدن. مشخصا مثلا در جبهه شمال اگرچه روسا در جبهه کیف با مشکل روبرو شدن، ولی در جبهه جنوب یک پیشروی های نسبی داشتن و احتمال میره که اگر در واقع بتونن مقاومت اوکراین رو روسا بشکنن، که البته کار سختی هست، میتونن در واقع منطقه دونباس رو ارتباط زمینی رو برقرار کنن بین منطقه دونباس و ماریوپول و اودسا، البته اگر بتونن که اون مناطق رو تصرف بکنن و عملا دسترسی زمینی اوکراین با دریای سیاه رو قطع بکنن. فعلا به نظر میرسه که توجه روسا روی جبهه جنوب هستش، هرچند چشم دارن به جبهه خارکیف و کیف، ولی به نظر میرسه که یک وضعیت پیچیده‌ای رو ما شاهد هستیم که در طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا ما به سمت واقعا بدتر شدن اوضاع در اوکراین خواهیم رفت، که به نظر من فکر می‌کنم که ما به اون سمت میریم، یا اینکه نه، حالا بر اساس مذاکراتی که فردا هستش بین مقامات روسیه و اوکراین شاید یک گشایش دیپلماتیکی بشه ایجاد بشه که من اون رو هم بعید می‌دونم.
بله، آقای زلنسکی به تازگی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگه گفتگو کرده، خواسته‌های خودش رو تکرار کرده، خواسته‌ای از جمله همون ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین که برجسته ترینش، از جمله تسلیحات نظامی هم خواسته به عنوان کمک. تا چه حد خواسته‌های آقای زلنسکی واقع‌گرایانه هست؟
ببینید، آقای زلنسکی بعد از اینکه اون درخواستش از ناتو برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین با مخالفت ناتو روبرو شد، که البته طبیعی بود چون اگر می‌خواستن کشورهای عضو ناتو و آمریکا مشخصا موافقت بکنن با درخواست زلنسکی، جنگ جهانی در اوکراین رخ میداد. چون فقط مسئله ایجاد منطقه پرواز ممنوع مهم نیست، اینکه شما اجرا باید بکنید. اگر یک جنگنده کشور اروپایی واسه ناتو در اوکراین باشه، روسا ممکنه که با اون درگیر بشن و عملاً جنگ جهانی رخ خواهد داد. بنابراین ناتو هم میدونست که این درخواست زلنسکی واقع گرایانه نیستش. بعد از اینکه درخواست زلنسکی مورد مخالفت ناتو قرار گرفت، زلنسکی از قانونگذاران آمریکایی خواسته که حداقل به اوکراین جنگنده‌های پیشرفته بدن. اون چیزی که ما الان بر اساس در واقع اخباری که درس کرده میدونیم این هستش که ظاهراً آمریکا به لهستان پیشنهاد داده که جنگنده‌های ساخت شوروی سابق مثل میگ 29 رو به اوکراین تحویل بدن و آمریکا هم در ازای این کار به لهستانی‌ها جنگنده F-16 خواهد داد. خود جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبلا حدود هفته پیش گفته بود که کشورهای اروپایی به اوکراین جنگنده‌های پیشرفته خواهند داد. اینو نگفته بود که چه جنگنده‌های پیشرفته‌ای واقعا داده خواهد شد، ولی گفته بود که 70 جنگنده از چند کشور اروپایی به اوکراین اهدا میشه و در فرودگاه کوچک در لهستان مستقر خواهند شد. باید دید با توجه به اینکه نیروی هوایی ارتش اوکراین رو بیشتر جنگنده‌های میگ 29 سوخو تشکیل میده، آیا اگر موافقت بشه با درخواست اوکراین برای اینکه دریافت کنه جنگنده‌های اروپایی و آمریکایی رو، آیا اوکراین میتونه در برابر ارتش روسیه مقاومت بکنه و این نبرد هوایی رو بخواد پیروز بشه؟ یعنی به هر حال در هر صورت به نظر میاد که جنگ در اوکراین به یه سمتی داره میره که در واقع اون نبردهای هوایی رو هم ما شاهد خواهیم بود و وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.
خب برخی از مقامات روس از جمله دیمیتری مدودیف و سرگئی لاوروف وزیر خارجه تلویحا اشاره کردن به تسلیحات هسته‌ای. خب میدونیم که دستگاه‌های بازدارنده هم تا حدود در حالت آماده باش قرار دارن، اینها به چه معناست؟
ببینید اون اقدام روسیه برای به حالت آماده باش در آوردن نیروهای بازدارندگی اتمی این کشور، به نظر من سیگنال خیلی مهم از طرف کرملین به ناتو بودش. دست کم گرفته شد این سیگنال، بهش به نظر من پرداخت نشد. من فکر می‌کنم اون اقدام روسیه نشون داد که اوکراین اونچنان برای روسیه، مشخصا شخص پوتین، مهم هستش که روسیه تحت شرایط خاصی حتی ممکنه برای پایان دادن جنگ اوکراین وارد یک جنگ و رویارویی اتمی با غرب بشه. ببین نکته من اینجاست که اگر چه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مغایر با قوانین حقوق بین الملل و موازین حقوق بشر هست، اما غرب اگر پوتین رو بیش از حد به گوشه رینگ ببره به شکلی که او احساس بکنه که در اوکراین خواهد باخت، یا یعنی اینکه در خود داخل روسیه هم رژیمش در واقع بقاش به خطر خواهد افتاد، ممکنه از بمب‌های اتمی تاکتیکی در مقیاس کوچک استفاده بکنه و جنگ رو بخواد تموم بکنه. ممکن است ما به هیچ وقت به اون سناریو نزدیک نشیم، ولی نکته من اینجاستش که روس‌ها نشون دادن هم در جنگ گروزنی، جنگ سوریه، که اولا سیاست زمین سوخته رو خوب بلد هستن و دوم اینکه اگر قرار باشه که این جنگ به سمتی بره که بقای در واقع پوتین به خطر بیفته، ممکن هستش که روسیه دست به یک اقدامات تعجب برانگیز بزنه. بله. از جمله همین رویارویی اتمی با آمریکا، مشابه بحران موشکی کوبا در سال 1962 که اون زمان هم کندی احساس خطر کرد نسبت به استقرار موشک‌های شوروی در کوبا و عملاً انگوش روی ماشه در واقع حمله اتمی گذاشته بود.
عجبی حسین آقایی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید در مورد مسائل جاری در اوکراین. به ایران میرویم در همین مورد. در روزهای گذشته مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی، مقام‌های سیاسی سابق، مواضع متفاوتی با مقام‌های رسمی درباره تهاجم روسیه به اوکراین گرفتند. یک سمت این تهاجم خونین را بازدارندگی می‌داند و سمت دیگر مشارکت و حمایت از روسیه را جنگ جنایت جنگی و نسل‌کشی. بیشتر بشنویم از وحیده پور استاد.
با تهاجم روسیه به اوکراین، مقام‌های جمهوری اسلامی با مواضع خود در کنار روسیه قرار گرفتند. از امامان جمعه و رسانه‌های رسمی و نمایندگان مجلس گرفته تا رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی، کسی تهاجم روسیه به اوکراین را صریحاً محکوم نکرد و آمریکا را عامل جنگ اوکراین دانستند، نه روسیه. حتی رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بیش از 40 بار از لفظ آمریکا و غرب و اوکراین استفاده کرد، اما حتی یک بار هم نام روسیه را به زبان نیاورد.
ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های غربی، اینا ریشه بحرانه.
چندی قبل هم روزنامه کیهان که نگاه بخش تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند نوشت که اگر پوتین از بازدارندگی سخن می‌گوید و یا اگر از پیشگیری از یک خطر امنیتی جدی با مردمش صحبت می‌کند، اسناد آن وجود دارد. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
از این این مواضعی که اعضای شورای امنیت ملی، نمیدونم هیئت دولت، آقای شمپانی، حتی خبرگزاری فار تلاش کرده عقب نفته، آقای رئیسی، امیر عبداللهیان، سخنگوی دولت، اینی که شما میبینید همه اینها با یک سمفونی هماهنگ شده بدون حتی یک سانتیمتر فاصله و اختلاف، همشون 100% از دولت روسیه حمایت میکنن، پوتین رو تحسین میکنن و این وسط غرب و ناتو رو محکوم میکنن. این واقعا این تئوری رو که دولت ایران و سیستم ایران واقعا دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملینه و پوتین نفوذ قابل توجهی در ایران داره، این فرضیه رو بسیار تقویت میکنه. ما خیلی باید اتفاقات میفته تا به این نتیجه برسیم. آیا سندی وجود داره برای اینکه حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از ساتراپای روسیه شده، تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده، یکی از وابسته های روسیه شده؟ اما اینکه شما میبینید مقام ها از کوچیک تا بزرگ همشون میان میگن که ناتو رو محکوم میکنن، اما جنگ رو، حمله نظامی روسیه رو به یک کشور عضو سازمان ملل که اوکراین باشه اصلا روش صحبت نمیکنن، این رو اصلا محکوم نمیکنن. این واقعا موضوعیه که من فکر میکنم کاملا استثنائیه.
با وجود حامیان روسیه در بخش های حاکمیت جمهوری اسلامی، اما در نقطه مقابل مقام های پیشین در ساختار جمهوری اسلامی هستند که نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین مواضعی متفاوت می گیرند. حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران درباره حمله روسیه به اوکراین در یادداشتی در سایت جماران نوشت: این جنگ تاکنون به نفع چین و آمریکا تمام شده و آبروی پوتین دیکتاتور در جهان رفته است. ناصر نوبری، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در شوروی سابق، هم در یک برنامه تلویزیونی تهاجم روسیه به اوکراین را اشتباه پوتین خواند.
آقای پوتین با اشتباهی که کرد، با اشتباه محاسباتی که کرد و این حرکتو کرد، یعنی در واقع آمریکایی‌ها پوتین رو تو این حشر انداخت. نتیجه‌اش این شد که عملاً این تفکر در اروپا و در آلمان، این تفکر مثل یه انقلاب شد، از بین رفت، زیر و رو شد. الان حتی سمپاتای شرق و روس در آلمان دیگه جرئت ندارن حرف بزنن.
سریع‌ترین موضع در بین مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق، گرفته شد که گفت بهانه تراشی برای توجیه جنگ، تجاوز و کشتار مردم اوکراین به عنوان مشارکت و حمایت از جنایت جنگی و نسل‌کشی ثبت خواهد شد.
اینجا باید برای چندمین بار و به طور صریح حمله و تجاوز روسیه به اوکراین رو به شدت محکوم.
با وجود اینکه بخش وسیعی از افکار عمومی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تهاجم روسیه به اوکراین را به طور شفاف محکوم و تقبیح می‌کنند، اما چرا بین مواضع مقام‌های رسمی امروز جمهوری اسلامی که درون قدرت هستند با آنها که از قدرت کنار رفته یا کنار گذاشته شده‌اند تفاوت معناداری وجود دارد؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
در نگاه اول وقتی به ماجرای روسیه و اوکراین نگاه میکنیم، خب نباید چیز عجیبی باشه فهمیدن تجاوز یک کشور به کشور دیگری در این واقعه، یا اعتراف به وجوه مختلف فاجعه‌ای که در حال وقوع به روایت هزاران تصویر این روزها. اما یک قاعده ای در حکومت‌های استبدادی وجود داره. شرط بقا در قدرت در چنین حکومت‌هایی این است که شما در توصیف هر واقعه‌ای نمیتونی از دائره المعارف حکومت خارج بشی. کلمه هایی رو باید بگی که حاکمیت اون کلمه ها رو میخواد. فقط وقتی میتونی آزادانه یک واقعه رو روایت بکنی که از این چارچوب فاصله بگیری. البته فاصله گرفتن از قدرت همیشه نگاه آزادتری به آدم میده، اما در حکومت های استبدادی این مسئله پیچیده تر و این فرق عمیق تره.
در آستانه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، هنگامی که وزیر خارجه روسیه از آمریکا ضمانت خواست تحریم‌های جدید روسیه بر مناسبات اقتصادی این کشور و ایران ذیل برجام اثری نگذارد، حتی مواضع برخی از حامیان روسیه در جمهوری اسلامی انتقادی شد. در تازه‌ترین مورد، حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در واکنش نوشت: مگر قرار است تحریم‌های تجاری و اقتصادی باقی بماند که روسیه برای آنکه مشمول آنها نشود از آمریکا تضمین می‌خواهد؟ محمد طبیبیان، اقتصاددان لیبرال ایرانی، درباره این موضع وزیر خارجه روسیه مسئولیت دولت ایران را تاریخی می‌داند و می‌نویسد: این بار روسیه نقش شتر رقاص وسط رودخانه را ایفا کرده و می‌گوید یا در ارتباط با تحریم‌های ناشی از حمله به اوکراین به ما معافیت و امتیاز بدهید، یا وسط رودخانه رقاصی می‌کند تا بار و مسافر به داخل آب بیفتد. او همچنین نوشت دولت ایران مسئولیت تاریخی دارد که برای منافع ملت و نه به عنوان کارت تامین اغراض روسیه عمل کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. با شدت گرفتن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سازمان‌های امدادی کشورهای اروپایی بر روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه خود به این کشور جنگ زده شتاب بیشتری بخشیدند. یکی از این نهادهای یاررسان سازمان مالتزر در آلمان است. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر، در گفتگوی با شهرام میریان از رادیو فردا ابتدا درباره تحویل کمک‌های انسان دوستانه به انبارهای مرزی اوکراین میگوید.
بیشتر کارمندا و افرادی که اوکراینی بودن کمک کردن، کامیون‌های بزرگی که اونجا میره اینا خالی کردن و از اونجا مستقیما وارد اوکراین کردن و این جنبه انسانی و جنبه همکاری و همدلی برای من حائز اهمیت بود و من وقتی که این به صحنه رو دیدم بسیار بسیار من خوشنود کرد که چجوری یک ملتی به شکل‌های مختلف از همدیگه دفاع میکنن و در دفاع از این کار دست به این کار میزنن که تمام کمک‌های انسانی که از طرف اروپا به ویژه میاد سریع کمک های انسانی ها وارد اوکراین میکنن.
آقای ازدی، علاوه بر تحویل این 120 تن در واقع مواد غذایی، کمک های اولیه، غذا برای نوزادان و همینطور کودکان خردسال در اوکراین، شما دیداری هم با شهروندان اوکراین که از کشور خودشون گریختن و در مرز لهستان با اونها دیدار کردین، اونها چه میگفتن؟
میگفتن که ما دیگه امنیت در اوکراین نداریم و جانمون در خطر هستش و به خاطر همین اوکراین رو ترک کردیم، ولی قصد رفتن به جای دیگر نداریم، بلکه میخوام در اطراف کشورهای هممرز با اوکراین باشیم که اگر صلح برقرار شد برگردیم و کوچ اجباری پناهجویان به اتحادیه اروپا عمدتاً زنان و کودکان هستند با چشمان گریان و در این سرمای زمستان مدت هاست پیاده روی کردن تا تونستن خودشونو به مرز برسونن و الان تعداد داره بیشتر میشه. نکته بسیار جالب این بود که بخشی از این خانواده ها با مرداشون میمدن و مرداشون اینا رو تحویل میدادن و میگفتن ما بایستی برگردیم دو مرتبه به اوکراین و بتونیم در دفاع از اوکراین همراه با بقیه مردان اونجا باشیم. من خودم شخصا تحت تاثیر قرار گرفتم که این مردان با وجودی که میدونن کجا برمیگردن، اما این کوچ اجباری پذیرفتن و خودشون برمیگردن و این کار رو دارن بسیار شجاعانه انجام میدن و این قابل تقدیر هستش.
و نگاه کسانی که شما باشون صحبت کردین آقای بهروز اسدی راجب جنگ چه بود و نقش روسیه در این باره؟
در درجه اول مقصر و پوتین و ارتشی که در اختیار گرفته بوده و اونو به عنوان یک فاشیست انسان ارتجایی بسیار بسیار نفرت داشتن و میگفتن مردم روسیه خواهان جنگ نیستن، بلکه این پوتین و دستگاه دولتی پوتین دائم میخواد جنگ افروزی بکنه و با شجاعت میگفتن که مردانمون اونجا موندن، ما اومدیم اینجا، درسته که خانه و کاشانش رو از دست دادن ولی حاضر نیستن که وطنشون رو از دست بدن. سر مرز نگاه میکنی میبینی که دسته دسته دارن وارد میشن و تعداد اینها ساعت به ساعت بیشتر میشد و شاید اگر امروز بخوایم صحبت بکنیم تا فردا به 2 میلیون برسه. در پایان قابل ذکر هستش که نه تنها بنیاد غیر انتفاعی مالتزه، بلکه سازمانهای دیگری از سراسر اروپا هم به کمکهای انسان دوستانه خودشون ادامه میدن و ادامه خواهند داد و من شاهد این بودم که از کشورهای مختلف کامیونهای مختلف میان و همه میخوان این کمکهای انسانی خودشونو یک ابراز همدردی با مردم اوکراین بکنن، دو علیه تجاوز ارتش روسیه و پوتین اعلام بکنن، سه اینکه ما در اثر این همکاری میتونیم اتحاد بیشتری بین ملت‌ها رو به وجود بیاریم.
بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان انسان دوستانه مالتزر، در گفتگو با شهرام میریان. به وین میرویم ببینیم روند مذاکرات احیای برجام به کجا رسیده. همکار ما هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی به وین همراه ماست بر روی خط اسکایپ. هانا، درود بر تو. برای ما در مورد تازه ترین تحولات بگو.
سلام می‌کنم به تو کیان و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، اینجا بعد از ساعت‌ها که به نوعی میشه گفت انگار سکوت و توقفی در کار بود، حدود 2 ساعتی است که علی باقری کنی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی به هتل کوبورگ اومده، همتایان او از اتحادیه اروپا، از چین، کارشناسان این طرف ها در هتل کوبورگ هستند و مذاکره در اینجا ادامه داره. در همین حال میشه گفت که این شوک خبری یا سکوت خبری همراه شده بود بعد از اون درخواستی که روسیه روز گذشته مطرح کرده بود از آمریکا و خواستار تضمین وزیر خارجه ایالات متحده شده بود که تحریم هایی که حالا غرب علیه روسیه داره اعمال میکنه به دلیل تجاوز به اوکراین، این نخواد مانعی ایجاد بکنه در مسیر اجرای برجامی که شاید اینجا بشه بستر احیای اون توافق کرد. حالا وزیر خارجه ایالات متحده در یک مصاحبه‌ای که با شبکه سی بی اس آمریکا داشته گفته که این تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده مانعی بر سر راه احیای برجام برای روسیه نخواهد بود و کار میتونه ادامه پیدا بکنه. البته که مستقیم اشاره نکرده که منظور او چیست. در این حال هم گفته که هنوز یکی دو موضوع باقی مانده بر سر میز مذاکره. ما میدونیم که اینجا صحبت از همکاری های ایران آژانس بود، صحبت از موضوع تحریم هایی بود که ایران، نام ها و اسامی که ایران میخواست این تحریم ها رفت بشه. الان که من با شما صحبت میکنم میبینم که نماینده روسیه آقای اولیانوف هم در هتل کوبورگ بوده و الان محل این مذاکره رو ترک کرده. موضوع تحریم ها بود، بخش بحث همکاری های هسته‌ای بود، همه اینها مسائلی بوده که حالا آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگه فرصت هست برای دستیابی به یک توافق و احیای برجام، اما اگر هم به دست نیاد به هر حال آمریکا هم متوجه است که این به دست نیامدنی است و باید میز مذاکره را ترک کرد به دلیل اینکه غرب معتقد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به شکلی بوده که به هر حال برجام هم تا یک جایی کار خواهد کرد و اگر که هرچه زودتر نخواد این احیای این توافق صورت بگیره از معنا و مفهومش دیگه بسیار دور شده و احتیاجی نیست که اون رو احیا کرد و باید به سراغ یک روند دیپلماتیک دیگر رفت.
خب به حرفای آقای رافائل گروسی که به تازگی ایران رو ترک کرده در این مذاکرات چگونه احساس میشه؟ ایشون گفته بود که با در برخی موارد با مقام‌های ایران به تفاهم‌هایی رسیده. آیا این به اصطلاح موضع آژانس در حال حاضر به گونه احساس میشه در مذاکرات؟
بله، روی کرد رافائل گروسی مدیر کل آژانس در قبال سفرش به تهران، توافق که در تهران به دست آورده نسبت به دوره های پیشین میشه گفت که حتی روی کرد مثبتی بوده. نه تنها روی کرد آقای گروسی، بلکه کسانی که امروز به او حتی تبریک هم گفتند، از جمله مقام های اروپایی که ازش استقبال کردن از توافقی که به دست آورده و خیلی ستودند این اقدام آقای گروسی رو. از اون طرف ما صحبت های نخست‌وزیر اسرائیل رو هم داشتیم که او هم از آقای گروسی تقدیر کرده به دلیل چیز موضوع دیگری که گفته که از او تشکر کرده آقای بنت و گفته که چه خوب که او پرونده ایران رو نبسته اونطوری که جمهوری اسلامی ایران میخواسته. در نتیجه شکل دو پهلوی داره. مطمئناً چند هفته‌ای کار لازم هست تا آقای گروسی ببینه که همکاری ایران چگونه خواهد بود، آیا پاسخ به پرسش‌هایی که داشته رو به دست خواهد آورد در نهایت یا خیر، به خاطر اینکه پاسخ به این پرسش‌ها همونطور که آقای گروسی میگه اگرچه که مستقیماً به برجام ربط نداره، اما به نظر نمیاد که بدون پاسخ به این پرسش‌ها دستیابی به روز باز اجرای برجام، اجرای دوباره برجام ممکن باشه.
خب آقای گروسی در صورت گفته که در یک توافق با ایران حتما اون توافق با آژانس باید در نظر گرفته شده باشه و بدون توافق آژانس این کار خیلی به سختی پیش میره. حدود 45 ثانیه وقت داریم. اون درخواست به اصطلاح وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف چه تأثیری بر مذاکرات گذاشته؟ حدود 40 ثانیه برای ما بگو.
اشاره کردم در ابتدای صحبتم که حالا واکنش آمریکا هم داشتیم، ولی مهمترین قسمتی که این موضوع داره اینه که تا همین یک ساعت پیش، حالا ممکنه که آقای اولیانوف که در هتل کوبورگ بوده این توضیح رو داده، ولی تا حدود یک ساعت پیش حتی از ایرانی ها هم ما میشنیدیم که نیاز به توضیح بیشتر هست درباره اینکه موضع روسیه دقیقاً چیست، آیا این یک مانع بر سر راه خواهد شد یا خیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از تو هانا کاویانی در وین، خبرنگار رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما شنونده ارجمند، از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سه شنبه 17 اسفند ماه روز جهانی زنانه، روزی که در ایران نه تنها نادیده گرفته میشه بلکه هر گونه تجمع یا حرکتی در این روز جرم تلقی شده و دستاندرکاران اون با مجازات روبرو میشن. اما امسال من رویا کریمی مشت با یک سوال جدی روبرو شدم. زنان ایرانی در این روز چه دستاوردی رو باید جشن بگیرن؟ کدام قانون، کدام تغییر، کدام پیشرفت در زندگی اونها رخ داده؟ در برنامه امروز صدای دیگر منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند، مهمان منه. منصوره، واقعا چرا جمهوری اسلامی 43 سال بعد از پیروزیش چنین فضایی رو برای زنان ایجاد کرده، طوری که در یک سال اخیر زنان نه تنها پیش نرفتن بلکه حتی حقوقی رو که در سالهای گذشته کسب کرده بودند هم از دست دادن؟ آمار اشتغال زنان پایین اومده، زنان از جمله فقیرترین اقشار جامعه شدن، قتل‌های ناموسی بیداد می‌کنه و حتی دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری رایگان هم ممنوع شده. واقعا چرا حکومت جمهوری اسلامی با زنان اینطور رفتار میکنه؟
ببینید، یک چیزی رو ما باید همیشه به خاطر بیاریم به لحاظ تاریخی در جمهوری اسلامی، که زنان اولین گروهی بودند که مخالفت خودشون رو با دولت انقلابی به طور منسجم و در گروه‌های بسیار بسیار پرتعداد نشون دادن. این اولین و جدیترین مخالف جمهوری اسلامی بود که نمیخوام تکرار کنم، همه میدونیم ولی صد بارم تکرار بشه ارزش تکرار داره، واقعه راهپیمایی ضد حجاب اجباری و داستانهای ادامه دارش که جلوی دادگستری برن، گروه‌های بحث درست بکنن، تو خیابون راه بیفتن، روی مسئله قانون خانواده حرف بزنن. ببینید، این اولین گروه مستقل منسجم غیر وابسته به هر جریان سیاسیه. بنابراین چنین پدیده‌ای برای یک حکومت تمامیت خواه مستبد ایدئولوژیک قطعاً خطره. بعد از 43 سال هر کاری تونسته کرده ولی زنا همچنان تو خیابونن، زنا رو میخواد پس برونه ولی زنا بازم جلوشن، یعنی همینطوری در واقع دارن خودشون رو نشون میدن، عرضه میکنن مطالباتشون رو. اونم برای حکومتی که میگه آقا جون همه چی رو من باید تعیین کنم، یعنی مناسبات فرد با فرد توی عرصه خصوصی، توی عرصه خانواده، تو عرصه جامعه مناسبات جامعه با نهادهای شهری، مناسبات نهادهای شهری با دولت، مناسبات نهادهای دولتی با هم، یعنی تمامیت خواه که میگیم اینه. فقط این نیستش که ما رویه سیاسی یک ماجرا رو ببینیم، ما از ابتدا باید و تو تمام این عرصه ها شما همینطوری این تصویر زنا رو میبینین که داره برای حجاب اجباری مبارزه میکنه، تو خونش داره با پدرش و برادرش بحث میکنه، کلکل میکنه بابت اینکه برابری بیشتری به دست بیاره، تو جامعه داره میره دنبال شغل، تو مشارکت سیاسی داره میره جلو، پسش میذارن باز میره جلو، توی مسائل بین المللی رو میاد، تو آموزش رو میاد، تو هی دارن ازش میگیرن و این هی میاد جلو.
آمار و ارقام و اخباری که از ایران منتشر میشه خیلی این جلو آمدنهایی که شما دارید در موردش حرف میزنید نمایش داده نمیشه. در اون سال هاست که آمار دختران راه یافته به دانشگاه در مقطع لیسانس ثابت مونده، سال هاست که زنان فرصت پیدا نکردن که در مقاطع بالاتر از لیسانس در تحصیلات تکمیلی خودشون رو و توانایی های علمیشون رو به نمایش بگذارن. سفرای زنی که در کشورهای خارجی داشتیم و زن بودن دارن به ایران بازخوانده میشوند و فعالیت سیاسی چشمگیری از زنان نمیبینیم. حتی اون زنانی هم که به عنوان نماینده مجلس به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن عمده فعالیت‌هاشون برخلاف و منافع عمومی زنان هست. چطور میگید زنان دارن مقاومت میکنن و پیش میرن؟
اجازه بدید من بحث شما رو به دو بخش تقسیم بکنم. یک بخش اینه که شما دارین دولت محور نگاه میکنید، من جامعه محور نگاه میکنم. شما وقتی که وضعیت زنان رو با دولت بسنجین، خب طبیعتاً این حکومت، چون در ایران ما دولت نداریم، ما در ایران یه ولایت فقیه داریم که همه نهادها رو داره اداره میکنه، پس بذارید از واژه حکومت استفاده کنیم. ما یک حکومت داریم که میتونیم وضعیت زنان رو با او بسنجیم که او به هیچی به زنان نداره، هرچی هم بوده گرفته. این میشه موضعی که آدم فقط نگاهش به حکومت بشه و بعدن بذارن تو سرش بگه آخ از همون گرفتن. موضع جامعه محور نگاه میکنه ببینه که چقدر این قضیه عمیق شده، چقدر این قضیه بومی شده، چقدر این قضیه گفتمان اصلی جامعه شده، کدوم وقت ما تو جامعهمون این میزان گفتمان اصلی مسئله برابری زنان بود، مسئله نمیدونم حتی حق تن برای سقط جنین، برای پیشگیری، برای جلوگیری. شما یه نگاه به سایت های درون کشور، داخل کشور بنداز. من میگم که یه وقت اتفاق توی میدان میفته، توی خیابون میفته، یه وقت اتفاق توی جامعه، توی افکار عمومی میفته، یه وقت توی وبسایت ها میفته. این نمایشی که شما میگید، من اگر این نمایش رو بخوام از نگاه جامعه محور تعریف کنم، میتونم بگم که جنبش زنان بالاترین سطح نمایش در بهترین شکل تو خاورمیانه داره. یعنی میخوام بگم حتی در مقایسه با جریان‌های فمینیستی اروپا ما پیشیم. یعنی توی فعالیت‌های کلکتیویستی، توی بیان اعتراضات پیشیم. من قبول نمی‌کنم اینو که حکومت تونسته ما رو پس برونه. حکومت حقوق ما رو گرفته، همه چیمونو. به همین دلیل ما هنوز هست.
منصور جان، اما تمام این منصور جان، اما تمام این بیانیه ها، تمام این حضور، تمام این صحبت هایی که داره در افکار عمومی مطرح میشه، مسائلی که در سایت ها دارن منتشر میشن و تغییر دیدگاهی که کاملا باهات موافقم که در ایران داره قدم به قدم رخ میده، اما نمود عمومی اون رو ما کی باید ببینیم؟ ما کی باید ببینیم که این تغییر افکار عمومی تونسته قوانین رو به نفع زنان عوض کنه؟ تغییر افکار عمومی کی میتونه جلوی ادامه قتل‌های ناموسی در ایران رو بگیره؟ کی میتونه بازار کار رو برای زنان قابل تحمل و پذیرا بکنه؟ آیا یک چشم‌انداز کوتاه مدت میتونیم در این مورد داشته باشیم؟
ببینید، بخشی که یعنی قتل‌های ناموسی دقیقاً چیزیه که میتونه فراقانونی رفتار بشه. یعنی اگر ما بتونیم کار بومیمون رو گسترش بدیم، تغییر فرهنگ کنیم، به ویژه تو جوامع عشیره‌ای، این اتفاق خواهد افتاد. این بخشش واقعا ما باید کار کنیم، ما کم کار کردیم. یعنی من با این موضوع کاملا موافقم. اما در موضوع تغییر قوانین، شما و دولت سرکوبگر چه انتظاری دارین؟ اصلا مگه ما چی میخوایم؟ مگه مثلا داشتن حق طلاق یعنی موشک هوا کردن؟ مگه ما میخوایم بریم عضو ناسا بشیم؟ ما میگیم آقا جون، همونقدر که مرد حق طلاق داره زنم داشته باشه، همونقدر که مرد ارث میبره زنم ارث ببره. دیگه بسه که دیه زن اندازه قیمت یه بیزه یه مرد باشه. خجالت آور این حرف، شرم آوره. ولی ما چون داریم ساده ترین حرف ها و روزمره ترین حرف ها رو میزنیم، دشمن روزمره محسوب میشیم. برای اینکه اون نمیخواد، دیکتاتور نمیخواد که چیزی به جز آنچه که خودش میخواد داشته باشه، و اونچه که اون میخواد ثروت تمام این سرزمینه، اختیار تمام مردم ساکن این سرزمینه و کنترل رفتار اونهاست. این ستا رو میخواد. ما سر جنگ نداریم، ما تنها اصل همون منطقمونه، مطالباتمونه. بنابراین ما باید همچنان بر مطالباتمون پافشاری کنیم، روی افکار عمومی جامعه کار بکنیم، جامعهمون رو تقویت بکنیم و از نهادهای بین المللی همسطح مردم خودمون کمک بخوایم که فشار بیارن به اون دولت‌های مزخرفشون که بالاخره یه کاری، یه جریان اتفاق بیفته. و این سه تا راه حل رو من به نظرم میاد که هست و زنای ما هم دارن میکنن. نه اینکه من بگم، خوشحالم که متعلق به زنان، جامعه زنان ایرانی هستم که در وحشتناکترین شرایط دارن توی این سه عرصه کار پیش میبرن.
با سپاس از منظوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.